ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. به گفته یونیسف سال گذشته میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه به خاطر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه را تمدید کرد. و حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی به دلیل انتشار نامه پدرش به او ابلاغ شد. خوش آمدید به این بخش خبری. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بوده است. بنابر گزارش که یونیسف روز دوشنبه منتشر کرد، در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که این رقم نسبت به سال قبلش 20% افزایش یافته است. به گفته یونیسف دست کم 255 تن از این کودکان در محوطه مدارس یا اطراف آن کشته شدند. بنابر گزارش یونیسف شمار زیادی از این کودکان بر اثر تیراندازی مستقیم یا در جریان بمباران و انفجارها کشته شدند، اما شماری از آنها هم به دلیل عدم دسترسی به پزشک و خدمات امدادی جان باختند. گزارش یونیسف 2 روز پیش از 6 سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه منتشر شده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌هایش علیه 187 شخص حقیقی و حقوقی را که به باور این اتحادیه در ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه نقش داشتند تمدید کرد. دوره تحریم‌های فعلی 2 روز دیگر منقضی می‌شود و نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه رأی به تمدید 3 ماهه آن دادند. در پی رویدادهای پس از انقلاب اوکراین در سال 2014 شبه جزیره کریمه از این کشور جدا و به روسیه ملحق شد. در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا چند روز بعد شماری از افراد و نهادها از جمله مقام‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. وبسایت سهام نیوز گزارش داده حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های 88 صبح دوشنبه به او ابلاغ شده است. به نوشته سهام نیوز، وبسایت نزدیک به مهدی کروبی این حکم را قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر کرده است. محمد حسین کروبی اواخر مهر ماه گذشته 7 ماه پس از انتشار نامه پدرش با شکایت اطلاعات سپاه به دادگاه احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. مهدی کروبی در نامه‌ای که فرزندشان را منتشر کرد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بود که از آیت الله خامنه ای بخواهد دادگاهی علنی برای او برگزار کند، حتی اگر این دادگاه به گفته او با ترکیب به مورد نظر ارباب قدرت باشد. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میر حسین موسوی رهبران اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 1389 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند. محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی میگوید خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده است. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به گرد و غباری که برداشت نمک و رفت آمد خودروهای باری پدید آورده گفت دریاچه ارومیه به مصیبتی برای مردم تبدیل شده است. این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت برای اختصاص 800 میلیارد تومان به احیای دریاچه ارومیه گفت در هزینه کرد این اعتبار یه پساب شهرهای اطراف دریاچه و همچنین انتقال آب از رود زاب باید در اولویت قرار گیرد. حدود 10 روز پیش مسعود تجریشی، یکی از مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه، با انتقاد از عمل نکردن دولت به تعهداتش گفته بود مدت هاست که پیمانکاران پروژه را رها کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر مصوبه قبلی خود درباره عدم امکان رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پس از اظهار نظر قطعی شورای نگهبان را تایید کردند. با اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
اصرار مجلس بر اینکه شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه صلاحیت منتخب آن حوزه را رد کند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با 130 رأی موافق و 30 رأی مخالف تصمیم گرفتند استفساریه تبصره‌ای از قانون انتخابات را پس از 2 بار مخالفت شورای نگهبان با آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. این استفساریه در واکنش به رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد راهیافته از اصفهان به مجلس مطرح شده بود که شورای نگهبان صلاحیت او را پس از برگزاری انتخابات رد کرد و مانع از حضورش در مجلس دهم شد. در این استفساریه پرسیده شده بود آیا شورای نگهبان میتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخاباتی مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟ در پاسخ به این استفساریه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام نظر قطعی و نهاییش در مهلت 20 روزه اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. بر اساس نظر نمایندگان مجلس چنانچه مدارک جدیدی درباره این منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. شورای نگهبان تاکنون دو بار به این مصوبه رأی منفی داده است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی استدلال‌های شورای نگهبان در مخالفت با این استفساریه را چنین توضیح می‌دهد.
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی می‌دونه که در اون بر اساس این اصل و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی تفسیر شده و شورای نگهبان عملاً محدود کردن بحث تایید صلاحیت نامزدها و همچنین تایید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه و زمان کردن این موضوع رو برخلاف اختیارات خودش میدونه و از سوی دیگه شورای نگهبان معتقده که میتونه صحت یک حوزه انتخابیه رو به طور کلی تایید بکنه اما صحت آرای برخی از نامزدهای این حوزه رو تایید نکنه و آرای اونها رو ابطال بکنه و شورای نگهبان قائل به محدودیتایی که نمایندگان مجلس در این طرح تایید کرده بودن نیست.
علی مطهری نایب رئیس مجلس و از مدافعان سرسخت این مصوبه بارها خواستار ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از آن در صورت موافقت مجلس با این مصوبه فرستادن مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به مجلس شده بود. این در حالی است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار است برای کرسی خالی مانده مینو خالقی در حوزه انتخابی اصفهان نامزدهای ثبت نام کرده رقابت کنند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره اختلاف پیش آمده میان مجلس و شورای نگهبان بر سر این مصوبه میگوید:
بحث اصلی در مورد محدوده اختیارات شورای نگهبان هستش در زمینه برخوردش با صلاحیت کاندیداها و به همین جهت هم دو طرف دارن به شدت مقاومت میکنن. یعنی ما یک تلاش داریم برای محدود کردن دامنه اختیارات شورای نگهبان و یک طرف هم شورای نگهبان هستش که اختیارات مطلقی برای خودش تعریف کرده و حق تفسیر قانون اساسی هم که قاعدتا بر عهده خودش میدونه، به همین جهت به شدت مقاومت میکنه که هیچ گامی برای محدود کردن اختیاراتش برداشته نشه، چون برداشتشون اینه که اگه گام اول برداشته بشه ممکنه به دلایل سیاسی دیگه بازم بخوان در موضوع اختیارات شورای نگهبان در زمینه رد صلاحیت و نظارت استصوابی دخالت بکنن. بنابراین اون ضرور مثل معروف که میگه آب رو از هر چشمه ببند، الان دارن این کارو میکنن.
سرنوشت این استفساریه با تصمیم مجلس حالا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، نهادی که در چند ماه اخیر با از دست دادن رئیس سابقش اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایط مبهمی از نظر جهتگیری سیاسی به سر میبرد. رضا حقیقت نژاد درباره سرانجام استفساریه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت چنین تحلیلی دارد:
یکی این که خب ترکیب مجمع تشخیص خیلی خیلی میتونه مهم باشه. سابقه این دوره‌های قبلشون داده که ما هر دوره اومدیم جلوتر، ترکیب مجمع تشخیص سمت حامیان آقای خامنه‌ای و تندروها رفته. باید این ما صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی یک سابقه هم وجود داره. قبلا هم در اون جدالی که وجود داشت این ارجاع شده به شورای حل اختلاف قوای سگانه، توسط آقای خامنه‌ای رفته اونجا. شورای حل اختلاف که بعضیشون مثل آقای شاهرودی هم عضو مجمع تشخیص هم هستن، رأی داده به سود شورای نگهبان. میدونیم که اون نظرش مشورتیه، ولی به نظر میسه که این رأی مشورتی با تایید آیت الله خامنه‌ای هم مواجه شده. بنابراین به نظر میسه که رأی رهبر جمهوری اسلامی هم کماکان اینجا به نفع شورای نگهبان هستش و شاید مجمع تشخیص هم طبق این قاعده عمل بکنه. نکته بعدی هم در مورد سیاست‌های کلی انتخابات هستش که در مورد شورای نگهبان در بند 11 تایید نهایی صلاحیت داوطلبان رو بر عهده شورای نگهبان قرار داده. این کلمه نهایی هم میتونه یه قاعده‌ای باشه که اونجا رأی رو به سود شورای نگهبان بده. اعضای شورای نگهبان حتی سخنگوش گفته که این موضوع قابل طرح هم در مجمع تشخیص مصلحت نیست و شاید مانع از حتی طرحش بشن، یعنی حداقل میشه گفت تلاش اولیه‌شون می‌خواد بود که مانع از طرح اون در مجلس بشن. سابقه و رویکرد کلی الان به سود شورای نگهبان هستش، ولی باید گفتش که ترکیب مجمع و رویکرد دور جدیدش میتونه در این زمینه موثر باشه.
موضوع نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات از موارد همواره بحث‌انگیز در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سبب ساز اعتراض‌های زیادی در این باره بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شما از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم میتونید در این نظرسنجی سالیانه نوروزی ما شرکت کنید. اما بر پایه تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول، در نیمه نخست سال جاری اقتصاد ایران از رکود خارج شده و رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سالی که به پایان اون نزدیک میشیم به 6.6% رسیده. اما در روزهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفته بیان شاخصهای کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل چه نباشد. او گفته است اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی‌گذارد. همکارم رویا ملکی در همین باره گفتگوی داشته با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد، و ارزیابی او را از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی جویا شده است.
این عبارات ایشون یادآور همون سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه دولت پیشینه، چون همون زمان هم خود رهبر جمهوری اسلامی بود که شعار پول نفت بر سر سفره مردم رو حمایت کرد و اون دولت هم در پی اجرایی کردن شعارهای رهبر حکومت در عرصه روابط خارجی و در زمینه اقتصادی بود که به بن‌بست رسید. بین اقتصاددان‌ها توافق وجود داره که بهبود سریع اقتصادی با سیاست‌های عوام‌گرایانه آثار مخرب بلندمدت رو به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین اگر قرار وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کنه، ابتدا میباید شاخصهای کلان به شکل آرام و مداوم بهبود پیدا کنه تا بعداً اثراتش در زندگی مردم به طور مشخص مشهود بشه.
همچنان که شما هم می‌دونید، رهبر جمهوری اسلامی گفته مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی رو در زندگی ببینند که اکنون چنین نیست. آیا اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت در زندگی مردم محسوس نیست؟
عبارت محسوس نبودن اثرات سیاست‌های اقتصادی البته در اینجا مبهمه و گزاره دقیق اقتصادی به شمار نمیره. اگر گزارش‌های کارشناسان داخلی و همچنین مؤسسات بین‌المللی ملاک باشه، میشه گفت که اثرات سیاست‌های دولت اگر معطوف به کاهش نرخ تورم بوده که محسوسه. بخش دیگری از سیاست‌های معطوف به ایجاد رشد اقتصادی هم که نشانه‌های اون رو میشه در افزایش تولید برخی از واحدهای تولیدی و افزایش صادرات نفت و گشایش‌های بازرگانی خارج ایران دید. اما اگر منظور از محسوس شدن بهبود اقتصادی افزایش اشتغال یا قدرت خرید مردمه، این متغیرها تنها در بلند مدت و در سایه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ممکنه و به سرعت قابل دستیابی نیست، نه در چارچوب این دولت و نه در چارچوب هیچ دولت دیگه.
اشاره کردید به رشد پایدار و فراگیر. آیا میشه انتظار داشت که در اقتصاد ایران در سال پیش رو و سالهای آینده این رشد پایدار و فراگیر رو تجربه کنه؟
ادامه رشد اقتصادی مشروط به افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی مالی و شفافیت اقتصادی ایران. اقتصاد ایران در شرایط فعلی اقتصاد چند پارچه است و این تنها دولت نیست که مسئول مشکلات بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران، از قضا تحت مالکیت و مدیریت نهادهایی که زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامیه. بنابراین بخش‌های اقتصادی دیگر ایران میبایست در بهبود اقتصاد ایران تلاش بکنن و البته سهم دارن در پیشرفت‌ها یا در عقب‌گردی‌های اون.
نظر احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد رو میشنیدید درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر شما خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. Thank you.